أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرایزمون در باب مشایخ فقهات بود ابتداءً این فرمایش و معخذش رو عرض کردیم در طول قرون و اثار متذکر شدیم که چه جماعتی قبول کردن هاکذا عده‌ای از اعلام طائفه ناقض این بیان بودن و این ادعا رو قبول نداشتن که اونا رو هم خدمت شما عرض کردیم یکی از اونا اگر یادتون باشد جناب محقق بود در معتبر و قبل از این که فرمایش محقق رو در معتبر اعاده کنم یه نفر دیگه اضافه میشد به منکرین این ادعا و اون مرحوم چون واحد کل الفس متذکر میشم مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی است علا ما نقل عن تلمیذهی آقای آش محمد حسین سبحانی تبریزی پدر آقای آش سفر سبحانی مدجلو ایشون در همین کلیاتون که علم رجال صبحی اتفاقا چشم مدجل که از قول پدرشون که شاگرد شیخ الشریعه است و ظاهرن تقریرات شیخ الشریعه را یه قسمتشو منتشر کرده است نقل میکنن که پدرم از استاد شیخ الشریعه نقل میکرد که شیخ الشریعه هم قبول نداشت این ادعا را بنابراین یه نفر دیگه باز اضافه میشه ادعای بر این که این مشایخ ثقات لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتین این رو قبول نداشته است خب بیان محقق آقای نیازشون است که محقق در یه جای معتبر روایتی رو که ابن ابی عمر مرسلا نقل کرده بود فرمود ارسالش ضرر ندارد چون ابن ابی عمر لا یرسلو الا عن ثقت جای دیگر معتبر هر دو داره آدرسی که جلسه گذاشته از کردیم باز یه چنین روایتی رو نقل کرد و این دو قومی رو اشکال کرد و فرمود اگرچه گفتن که ابن ابی عمر لا یرسل الا عن ثقتین لیکن این بیان تمام نیست چرا؟ به جهت این که ما در مشایخ ابن ابی عمر تحس که کرده ایم میدونیم ابن ابی عمر از ضعاف هم نقل میکنه وقتی ابن ابی عمر از ضعاف نقل میکند ما از کجا میدانیم راوی که حذف شده است و شیخی که موجب ارسال است و محذوفه او ثقه است لعل از ضعاف باشد این فرمایش محقق بود در معتبر در نقد این ادعا مرحوم شیخ بهایی از این اشکال محقق جواب میدهد وجیزه یکی از این چاپ ها صفحه 6 و جیزه در درایه جناب شیخ بهایی اینجور می فرماید که بله ما قبول داریم که بعض از مشایخ ابن ابی عمر ضعافند لیکن این این عبارت شیخ بهایی است و روایته احیانا عن غیر ثقه لا یقدح فی ذلک کما یظن این که بعد نقل ابن ابی عمر از غیر ثقه و از ضعاف نقل کند این مانعی ندارد در حالی که بعضی گمان کرده اند و زن کرده اند به این که این موجب قدح در این قاعده می شود نه موجب قدحش نمی شود و مانعی ندارد چرا؟ لأنهم ذکروا انه لا یرسل الا عن ثقه لا انه لا یروی الا عن ثقه جناب شیخ بهایی می فرماید دو تا مطلب است یکی این است که شما بگون لا یرسل الا عن ثقه یکی این که می فرماید لا یروی الا عن ثقه ایشون شیخ می فرماید شیخ بهایی نسبت به این مشایخ سلاف یا مشایخ ثقات فرمودند که اینا لا یرسل الا عن ثقه بنابراین اگر شما موارد نقضی جستید که از مشایخ اینان و جز ضعافند نگفتن اینا که لا یروی لا یروی الا عن ثقه اگه اینو گفته بودن بله این مورد نقض میشه لیکن ارسال نمی کنن مگر از سهه، نه اینکه روایت نمی کنن مگر از سهه، و این دوتا بحث است. و لذا این فرمایش محقق در معتبر، اگرچه نام نبردن اما به کلام محقق در معتبر میکنه که جناب محقق میفرماید ما تفحص کردیم و در مشایخ ابن ابی عمر ضعافند، پس لا یرسل الا عن ثقه نقض میشد، دیگر نه نقض نمیشد در مشایخ ابن ابی عمر ولو که ضعاف باشند، باشند نگفتن ابن ابی عمر لا یروی الا عن ثقه، گفتن لا یرسل الا عن ثقه، ارسال نمی کند مگر از ثقه. اینا دو بحث است و ضعف در مشایخ ابن ابی عمر نفع نمی کند که لا یرسل الا عن ثقه. این فرمایش شیخ بهایی در وجیزه، این بیان شیخ تمامه و جواب میشد برای محقق حلی یا نه؟ ظاهر این است که تمام نیست و جواب فرمایش ایشون نمیشد. چرا؟ ما خدمت شیخ عرض میکنیم شیخ بهایی شما ظاهرا استقالاتتون بیش از اندازه بوده است. اگر ملاحظه فرموده باشید عده شیخ را، شیخ الطائفه در عده صفحه 154 عبارتش این بود، ما همین عبارت رو که بگم جواب شیخ بهایی معلوم میشه، عبارت این بود: ولی عجل ذالک صفت طائفه بینما یرویه، داشت اسامی مشایخ صلات محمد ابن ابی عمیر و صفان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن من يوثق به. خب این که تشبیه شیخ الطائفه است، جناب شیخ بهایی که لا يروون ولا يرسلون، شما می‌فرمایید فقط گفتن که اینا لا يرسل إلا عن ثقه، نگفتن لا يروي إلا عن ثقه. خب این که تشبیه شیخ مأخذ ما در این فرمایش عبارت شیخ بود در عده، شیخ هم در عده هر دو لا یرون و لا یرسلون الا هم سقطن. پس که ان جناب شیخ، شیخ بهایی در اثر کثرت اشتغالات دیگه ملاحظه عبارت عده را نکردن و لذا این جواب جناب شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف به محقق، به نقد محقق در معتبر وارد نیست و ظاهر این است که اشکال محقق در معتبر تمام است. اگر ما در مشایخ این ثقات که نقل شده است در مشایخ این ثلاث ضعاف پیدا کنیم مورد نقض خواهد بود. خب اینم فرمایش شیخ بهایی اشکالشون در محقق بود، جواب این اشکال. ثم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در معجم رجال الحدیث بر این ادعا اشکالات اربعه ای رو طرح می‌فرماید. چهار اشکال بر این ادعا می‌کنند. ما یکی یکی می‌بایست اشکالات آقای خویی رو بحث کنیم، ببینیم کدومش این اشکالات تمام است و کدوم نه. ایشون این بحث رو بله روایت صفان و عزرابه در این چاپ معجم رجال الحدیثی که الان دست من است که چاپ ظاهرن نمیدونم چهارم فکر کنم بشد، بله چاپ چهارم، می‌فرمایند که صفحه 63 جلد اول این بحث را ایشون شروع می‌کنه و بعد اینکه طرح بحث می‌فرمایند چهار اشکال طرح می‌کنند. اشکال اول، اشکال اول محقق خویی این است، می‌فرمایند که مختصر اگر بخوام اشکال ایشون رو جمعش کنیم، می‌فرمایند این تسویه مجبوره، تسویه یعنی مساوات بین روایت مرسل این جماعت و مسندات بقیه، که شیخ فرمود ثوت طائفه می‌فرمایند این تشبیهی که در کلام شیخ ذکر شده است، لب به اشکال اولیشون این است که لوکان لزهر و بان، اگر یه همچی چیزی بود ظاهر میشد و معلوم میشد، یه همچه امری به این مهمی در خفا و پرده نمیمانه. بعد میفرمایند چه جوره که چنین امر مهمی که در خفا و پرده نمیماند، ما اگر ملاحظه کنیم میبینیم هیچ کدام از قدمای اصحاب متذکر چنین معنایی نشدن، نه در کتب رجالیه و نه در کتب فقهیه هیچ متذکر نشدن. شما ازش لا عینون و لا اثر، هیچ عین و اثری شما در کتب اصحاب نمیتوانید پیدا کنید. بعد میفرمایند ظاهر این است که این ادعای شیخ الطائفه در عده مأخذش همون بیان کشیش در رجالش در باب اصحاب اجماع، همون چه که کشی در باب اصحاب اجماع فرمود که ان شیخ الطائفه به بیان اخرى در عده بیان کرده است و مستند شیخ همون بیان کشیش نه امر اخرایی باشد، پس بنابراین غیر اون بحث مطلب جدیدی در واقع وجود ندارد. این فرمایش آقای خویی در اشکال اولی که این بزرگوار می فرمایند به چه اشکال اولی که به این ادعا می کنند، جواب این اشکال رو چه بدیم؟ میشد جوابی از آقای خویی داد یا نه؟
قسمت دوم فرمایششون که خیلی سخت به نظر میرسه.
بله، حالا ببینیم چه کنیم باشون. از این فرمایش آقای خویی بعضی از اساتید جواب دادن به این اعتبار که این که آقای خویی میفرمایند قدمای اصحاب اگر لوکان لزهر و بان، اگر این قد معتبر بود باید مشهور قدمای اصحاب ای رو ذکر میکردن، از این جواب دادن که خب این مشهور به این است که اصلا ما کتب رجالی قدما چیزیش به دست ما رسیده باشد، حال کنهی که شما توجه دارید ما از کتب رجالیه قدمای اصحاب هیچیش در دست ما نیست، ما شاید اولین کتبمون میشد همین نجاشی و کتب شیخ کشی هم حتی متن اصلیش در دستمون نیست، اختیار شیخ در دست ماست و منتخب شیخ، ظاهرن فقط یه برقی رو داریم و ابن غزائری هم اگر صحت انتصابش رو تمام بدانیم که انشالله یعطی که تمام میشد یا نمیشد، یه برقیس و یه ابن غزائری که ابن غزائری هم علا قولی که انتصاب تمام باشد چون بعضی اصلا منکره، حالا انشالله بحث میکنیم. غیر برقی و ابن غزائری شما از کتب قدمای رجالیین چی چی دستتون مونده است؟ دیگه اولیش میشد کلامه بله نجاشی و بعدم کتبشه، پس از کتب قدما چیزی در اختیار ما نیست که ما ملاحظه کنیم ببینیم آیا چنین معنایی رو درش فرمودن یا نفرمودن، این نسبت به کتب رجالی. و اما در کتب فقهیه، خب باز در کتب فقهیه هم ما نمیدونیم آیا این اصلا در کتب فقهیه مبسوطه بوده است مختصره بوده است، ظاهرن قدماتی که در فقهیه مبسوطی به تفسیر که اون صورت نداشتن و کتب فقهیه قدم هم خیلیش به دست ما نرسیدن، از این کتابایی که فرض فرمایی خود نجاشی ذکر میکند حتی به عنوان کتاب فقه در حلال و حرام چقدرش به دست ما رسیده و لذا میفرمایند این در واقع به فرض که در کتب رجال یا در کتب فقهی قدما هم بوده علاوه بر که بوده چند کتاب به دست ما نرسیده است که ما ببینیم حالا بوده است یا نبوده است. بنابراین نمیشد اثبات کرد، نمیشد انکار کرد. دقت می‌فرمایید؟ و اما آقای خویی ها که تو همین اشکالی که میکنن متعرضه نقود خود شیخ میشن، که شیخ در تهذیب و در استفسار که هفته گذشتم خوندیم خود شیخ منکر این ادعا میشن و میگن پس خود شیخ هم قبول ندارد. جواب دادن که خب شیخ تهذیب رو ابتداعا تألیف کرده، ثم استفسار رو تألیف کرده و در زمان سید مرتضی شاید اون وقتی که سنش از 50 گذشته است عده رو تصنیف کرده. بنابراین کلام آخر شیخ، کتاب آخرش باید ملاحظه بشه و در عده تصریح به این میکنن. پس اون کلماتی رو که از استبرخار و تهذیب دیرو اون جلسه خدمت شما عرض کردیم که شیخ خودش منکر است، میفهمه یعنی این کار شیخ چون در عده که آخر یعنی در این اواخر عمر شیخ تصنیف شده و از کتب آخری شیخ بود از تشبیه به این میفرماید، ملاق کلام آخر شیخ میشد نه اون چه که در تهذیب و استفسار دارن. اینم جوابیست که از اون اشکالی که خود شیخ ناقض است داده هم. این یه جواب. پس این یه پاسخ به اشکال آقای خویی.
اون قسمت آخرش اصلا من
عرض کنم کدوم قسمت؟
قسمتی که گفتن این عبارت اختای همون تشریه.
حالا این رو عرض کنم. و اما اشکال دوم به فرمایش آقای خویی فرمودن که ایشون بله مدعی شدن که منشأ این عبارت همون فرمایش جناب شیخ کشی در بله رجال کشی در باب اصحاب اجماع، لذا همون رو شیخ که انه به بیان دیگری اینجا اعاده فرموده است و منشأ این بیان شیخ رو کلام کشی گرفتن. این رو هم پاسخ دادن که نه اینجور نیست، اصلا اون فرمایش کشی بحث دیگری بود، این بحث دیگری است، اینا با هم جمع نمیشد. مضافاً به این که شما اگر یادتون باشد ما در بحث اصحاب اجماع گفتیم که لااقل تعدادی از اصحاب اجماع مذهبشون فاسد است، لیکن همه وثاقتشون رو قبول دارن در حالی که مذهبشون رو همه فاسد میدانن. خب اما اینجا خدمت شما عرض کردیم مراد از فقه در این کلام شیخ و طائفه ثروت طائفه بین این که بین مراسیل این سه نفر و مسانید بقیه، لأنهم لا یرمون و لا یرسلون الا امن یوسق به، خدمت شما عرض کردیم فقه در این کلام شیخ و طائفه حمل میشد به فقه بالمعنی الاخر، یعنی امامیون عدلون ضبطون. دقت میفرمایید که امامی باشد، عادل باشد و دارای صفت ضبط هم باشد. خب این فقه بالمعنی الخاصه که خدمت شما دلیلش هم همون دلیلش اول بحث مشایخ ثقات عرض کرده. خب اینجا فقه به این معناست، در باب اصحاب اجماع اصلا سقه رو خودشون تشریح میکنن که موضوع فقط ضبطه، این که این راست گفتار است. دقیق میفرماید همین امامی نباشد، مذهبش فاسد باشد. دقیق میفرماید اوناشو میفرماید. خب این معلوم میشد اصلا این دوتا بحثی از همین که سقه در هر کدوم به یک معنای اخذ شده، کلام شیخ و طائفه نمیتوند مستندش کلام کشی باشد. بنابراین این فرمایش آقای خویی که استناد شیخ به بیان کشیش تمام نیست. اینم جواب دومی که از آقای خویی داده بودن نسبت به ذیل بیان ایشون. خب این جواب رو هر دو جواب رو در فرمایش بعض از اساتید مدذل بود. چه باید گفت؟ آیا بیان آقای خویی تمام است یا فرمایش این سیدون الاستاد تمام است؟ کدام را اخذ کنیم؟ ظاهر این است اگر شما تأمل بفرمایید، ما با هر دو بزرگوار یک جا موافقت میکنیم و یک جا مخالفت. اینه که سید استاد فرمودن که کلام شیخ الطائفه منشأش و مأخذش بیان کشی نیست، و استدلال فرمودن به این که فقه در هر کدام از این کلمات به یک معناست. در کلام شیخ الطائفه فقه بالمعنى الاخص است و در کلام کشی فقه بالمعنى الاهم. این فرمایش سید استاد صحیح است و باید از ایشون پذیرفت. و فرمایش آقای خویی که منشأ عبارت شیخ الطائفه رو کلام کشی میدانند ظاهرا تمام نیست. این نسبت به موافقت با استاد. و اما نسبت به فرمایش آقای خویی، اصل کلامشون جان اشکال این بود که لوکان لزهر و بان، این فرمایش آقای خویی ظاهرا تمام است. و این که سید استاد فرمودن که کتب قدما به ما نرسیده است، چه فقهن چه رجالن، و نمیدونیم در کلام اونا بود است یا نبوده است، ظاهر این است که این یه امر کوچکی نیست. شما سه نفر با شیخ اسم میارد، محمد ابن ابی امید، صفان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، عطفم میکند برشون و غیرهم من الثقات، یعنی انحصار به این ستا ندارد، این ستا رو تسمیه کرد، یه غیرهم من الثقاتی هم میگرد که حالا اینو باید محض کنیم که حالا غیرهم کی میشد. اینا لا یرون و لا یرسلون الا امن یوسق و به. خب این خیلی بحث مهم میشد. خیلی از مهملین و مجهولین به وسیله این قاعده تصدیح میشن و معتبر میشن اگر این تمام باشه. یه همچی بحث مهمی اگر بین قدمای ما تر بود و قبول داشتن، این لوکان لزهر و بان فرمایش آقای خویی تمام است. چیزی نیست که مقبولا انواقع بشد، چیزی نیست که نادیده گرفته بشد. دقت میفرمایید؟ اگر یه همچین معنای ثابت بود میرسید به ما، دیگران هم میفرمودن، منحصر نبود به کلام شیخ یا فقط جناب نجاشی نسبت به ابن ابی امیل بگرد، دقیق میفرمایید، و نسبت حتی به اون دوتای دیگه ساکت بشد. نه، اگر یه همچی چیزی بود متسکر میشدن و میگفتن. و این کشمس بی رابعت نهار و نار علی منار میشد، مخفی نمیمون. دقت میفرمایید؟ نه اینکه یه شیخ الطائفه فقط بیان و بفرما. بنابراین این فرمایش آقای خویی که در واقع این جان کلام و اشکال آقای خویی است. حالا من شاید عبارت هر چی میخواد باشد باشد، کاری نداریم. جان کلام آقای خویی این است که آقای هم چیزی اگر بود باید معلوم میشد. و باز این فرمایش آقای خویی اشکال خود شیخ الطائفه هم که تو تهذیب و استفسار شیش موردی که جلسه گذشته عرض کردیم که خود شیخ الطائفه در تهذیب و استفسار نقض کرده کلامش ها، اینجا خود این اشکال طرح میکنن که معلوم میشد یه همچی چیزی زهر و بان نبود. برای که شیخ الطائفه که یه بچه نبود که بیاد حالا از خراسان به کجا، به بغداد، و تو بغداد گم بشد. با استعداد شیخ و درک حافظه و هوش فطانت شیخ، اگر یه همچی چیزی در محافل علمی وقت بله بود، خب شیخ میگیره این مطلب رو. الان شما این بحث مشایخ ثقات را ادنا طلبه‌ای که رکاب به درس خارج بگیرد میشنود اینو یا نه؟ میشنود دیگه. به شیش ما طلبه که درس خارج برند لااقل به یکی از روایات ابن ابی عمر یا بزنطی یا صفوان بن یحیی که میخورد، اگر شیخ استادش واقعا شیخ استاد باشد متذکر این معنا میشد. یعنی به شش ماه رکاب درس خارج مطلب روشن میشد برای یه طلبه که ما حالا یه همچه بحثی هم داریم، که بعضی گفتن اینا لایر مونه ولا یورس، حالا کم و کیف مطلب و ایناش بماند خب، اما به گوشش میخورد درسته، حتی اگر در خط نخورده باشد. شاید تو مکاتب نام رو به ما داشته باشیم، حالا من دقت نکردم الان مستحضر نیست، ولی تو بحث خارج به شش مطلبه ای که به کابه بحث خارج رو بگیرد، این به در واقع سمعش میرسد و متوجه میشد. خب اگر یه همچی معنای زمان شیخ و طائفه هم بود، خب شیخ و طائفه باید به سمعش میرسید موقع تحذیر نوشتن تحذیر، باید متذکره این معنا بود. چرا پس میگه تو تحذیر و استفساری که بعد تحذیر تدوین شده است به سالها بعد تحذیر در استفسار، حتی اون جامعش کار میکنن؟ خب معلوم میشد نبود. دقیق میفرمایید لوکان لزهره و بان نبود، وقتی ظاهر نبود و بینونت نداشت و روشن نبود پس اصلا لم یکن. دقیق میفرمایید بنابراین به ظاهر خودی اشکال هم به همین جهت تر میکنن. و این فرمایش شیخ استاد که بله این عده را جناب شیخ طائفه بعدن نوشته است در زمان معاصرتش با سید مرتضی و زمانی که سید ریاست رو داشته است و اینا، و تحذیب در زمان یه قدری زیادیش در زمان حتی یه قدریش در زمان شیخ مفید بود است، همین طور است. ما قبول داریم عده رو بعد نوشته است، اما این که ان اجتهادی است که شیخ طائفه در عده کرده است، نه این که یه امری باشد که قاعده کلیه در نزد اهل اون زمان باشد و شیخ در قده متذکر شده. اگر یه همچه قاعده بود تو تحذیب هم بایدشون میکن. اینجاست که اشکال شیخ و طائفه که در تحذیب نگفته است توجیه میشد و تفسیر میشد و درست میشد. و فرمایشی شیخ استادم سید استادم جواب از ایشون نمیشد. بنابراین ما در داوری بین آقای خویی و بین سید استاد آمدیم با هر کدومشون یه موافقت داریم. اصل اشکال از آقای خویی مورد پذیرش است. اگر لوکان لزهر و بان، لکن این فرمایش آقای خویی که منشأ این بیان شیخ طائفه فرمایش کشیف، نه ظاهرا این قسمتش رو نمیشد تایید کرد و اینجا حق با سید استاد است. این اشکال اول آقای خویی اعلی الله و مقامه و شریف میفرمایند. و ثانیا اشکال دومی که آقای خویی میکنند میفرمایند به فرض که ما قائل به این قول قدما باشند، دقت میفرمایید، میگن حالا نفرش که شما بیان خیلی خوب بگون آقا قدما اینو گفتن و ثابت هم هست در نزد قدما. ایشون میفرمایند ظاهر این است که منشأ این بیان در نزد قدما یه قاعده کلی است که قدما به او قائل بودن، به این که در واقع عمل میکرده ان به خبر کل امامی که لم یظهر منه فسق. اگر کسی ثابت میشد شیعه امامی به خبرش عمل میکرده، ما لم یظهر منه فسق یعنی چی آقا؟ یعنی اصالت و عداله، یعنی اصل این است که کل امامی عادلان. بنابراین ما احتیاج نداریم که تفحص بکنیم ببینیم آیا حالا اثبات عدالتش احتیاج به دلیل ندارد. به اصالت العداله عدالتش محرزه، بله اگر این اصالت العداله نقض شد به فسقین، وقتی که خبرش حجت نیست. پس آقای خویی میفرمایند که ان قدما قدمای رجالیین قائل به اصالت العداله بودند و عدالت رو اصل میدانستند در نزد هر کسی که امامی بود حکم عدالتش میگردن، مگر جایی که چی ثابت بشه؟ خلافش ثابت بشه. اگر خلاف ثابت میشد از این اصالت دفعیت میکردن. شاید بعد آقای خویی میفرماین حتی قدما که هیچ، بعضی از متأخرین هم این مبنا رو قبول دارن. و شاهد میارن کلام جناب علامه هلی قدس سره رو در خلاصه تو شهر حال کی؟ تو شهر حال احمد ابن اسماعیل ابن حمکت ابن عبدالله. تو این ترتیب خلاصه ما بیشت صفحه 66 رقمه 11 ببینیم کلام علامه را تا آقای خوری بهش استناد میکنن. ببینید بعد اینکه اسمش رو میارد میگه ابو علی بجلی. ابو علی کنیش هست و مال بجلی عربی یون من اهل قم. عربی اصالتا عرب است اما از اهل قم است. کان من اهل الفضل والعدب والعلم و علیه قرأ ابو الفضل محمد ابن الحسین ابن العمید. ابن العمید معروف از شاگردای ایشون است. و له کتب عده، کتب عدیده ای هم دارد. لم یصنف مثلها، که مانند این کتب، ببینید مانند کتبش تصنیف نکده، یعنی خیلی منقص و باقیده. خب و خودش آن پدرش و کان اسماعیل ابن عبدالله که بابای این احمد باشد. کان اسماعیل ابن عبدالله من اصحاب احمد ابن ابی عبدالله البرقی، باباشم از اصحاب برقیش. و من من تعدب علی، و در واقع سهنه از شاگردان، پدرش از شاگردان برقی محسوب میشه. همین کتبهی کتاب العباسی و هو کتاب عظیم نحو عشرت آلاف ورقه، چقدر؟ 10,000 ورقه. ورقه بله. فی اخبار الخلفاء و دولت العباسیه مستوفا. خیلی کتاب العباسیش مستوفا در قضایای خلفای عباسی و دولت عباسی دیگه مصطفا بحث کرده است. لم یصنف مثلش هم تصنیف نشده است تا حالا آخر فرمایش. ببینید و خود ایشون که میگه هازا، تا اینجا کلمات نجاشی است و شیخ الطائفه است در فهرست رجال است. اینها رو دست هم داده است جناب علامه تا اینجا ذکر کرده. خب حالا میخواد بگه بالاخره این آقا معتبره یا نه. میگه هازا خلاصت ما وصل الینا فی معناه، اون که به ما رسید از در کتب رجالیم نسبت به این آقا اینه. ولم ینس علما اونا علیه به تعدیل، تنصیص نکردن علمای ما، نصی نگفتن نسبت به این که آدم عادلیست یا نه، تنصیص به عدالتش نکردن. و لم یرد فیه جرحون، جرحی هم در موردش به ما نرسیده است. چه کنی؟ فل اقوا قبول روایته، میگه پس من علامه هلی روایت ایشون رو قبول دارم. ما سلامتها عن المعارض، اگر معارض نداشته باشد ما به روایتش عمل میکنیم با اینکه نصی به تعدیلش نشده. حالا خود میفرماد ببینید این اصالت العدالت که حتی جناب علامه هلی هم به این اصبا، اینکه علامه که از متأخرین از قدما نیست، به این اصالت العدالت عمل کرده است و میگه ما قبول داریم که ما روایت این رو قبول میکنیم. بنابراین میفرماید مأخذ این بیان در واقع قضیه اصالت العداله. خب و این یه مبنای بود است که قدما قبول داشتن و متأخرین دیگه قبول ندارن و ما هم قبول نداریم. بنابراین این بیان وقتی مبناش این باشد و مبنا رو شما منکر بشین، بنا هم دیگه از به می روید. این هم اشکال دوم آقای خوری علالله مقام و شریف. اما تمام این اشکال دوم، از این اشکال دوم جواب دادن که از عبارت علامه یه چنین استفادهی که آقای خوری کردن نمیشد کرد و اصالت عدالت را نسبت دادن به این بیان جناب علامه تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه شما تو همین عبارت از نجاشی ظاهرا نقل میکند که له کتب لم یصنف مثلها، خب کسی که کتاب ها لم یصنف مثلها، خب این ظاهرا باید یه برگ ویژه یه مدحه دیگه، حالا کتاب که خیلی داریم که، اما این تعبیر که لم یصنف مثلها ضمیر ها میخوره به کتب، یعنی یکیش هم نیست که پاکیزه باشد، کتاباش پاکیزه است، همه مرتب و منقه. خب ببینید اینا خودش مدحه دیگه. خب از همین مدایه استفاده وساقتش رو کردن و علامه هم استفاده وساقت میکنن، نه اینکه اصالت العداله باشه. قضیه اصالت العداله نیست. یا لهو کتاب حسنون لم یعمل مثلهی، خب این حسن تعبیر دیگریست به همین معنایی که در واقع نوعی مده. بنابراین این دلالت نمیشد که علامه اینجا به اصالت العداله عمل کرده باشد و به اصالت العداله حکم کرده باشد. دقت میفرمایید؟ بلکه میشد اینو گفت نوعا در نزد قدما بناشون بر این که فرد رو نقاط قوتش رو ذکر کنن نبوده است که فلانون جلیلون نمیدونم عزیز. اینی که امروز ما میخوام شرح حال و تراجم بنویسیم نقاط قوت کسی رو متذکر میشیم و اگر نقطه ضعفی هم داشته باشد عمدن معفوون عنهش قرار میدیم، یعنی از باب اذکرو موتاکم بالخیر یادی ازش نوعا اگر نقطه ضعف هم باشد متذکرش نمیشین. اینجور نبود است، ظاهرا قدما عکس این بوده، یعنی اون نقاط قوت رو متذکر نمیشدن و اگر نقطه ضعفی بوده نقطه ضعف رو متذکر میشدن. شاهد این عرض بنده رجال ابن غزائری. شما در رجال ابن غزائری ببینید همش دارد ضعیف و قال و کذاب و وزاب، هیچ جاشم نقطه قوتی رو نسبت به کسی نمیگرد، چون ابن غزائری رجالشو بر همین نش تصمیح کرده. حالا نسبتشو به فرس شما بپذیرید برد به همین بیان، یعنی نقطه قوت. یا شما بسیاری از مشایخ رو میبینید اصلا توصیفشون نمی کنن، مثل ابراهیم ابن هاشم. حتی شیخ صدوق رو ملاحظه کنید، شیخ صدوق شما میبینید نجاشی توصیف میکنه صراحتا صدوق رو، بله. چرا؟ به جهت اینکه اصلا نقطه قوت رو نا دعوشون بر این است که متذکر خودما نشد. نقاط ضعف را اگر کسی داشته است نقاط ضعفش را ذکر می‌کردم. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین رو این بیان که خدمت شما عرض کردیم چه میشد جواب داد؟ روی این بیان ما میتونیم یک قاعده کلی خودمون رو در واقع اینجا مرتب کنیم. قاعده کلی ما چی بود؟ یادتون است که ما خودمون اختیار کردیم. از اینجا معلوم شد که ما اگر کسی از معارف شد، از مشاهیر شد، اسم سر زبان ها افتاد، مشیر بالبنان شد، این رو ما دیگه حکم اعتبار برش بار میکنیم اگر قدی در موردش نرسیده باشه. چون همین که قد نرسید معلوم میشه آدم مشکوری بوده است، علی میشد دواهر شرعی رو مراعات میکرده. دقت میفرمایید؟ این پس این بیان برمیگردد به همین عرض ما و لعل جناب علامه رو همین معش رفته. ببینید یه بار دیگه عبارت آخرش رو میکنم، میگه تنصیص نکردن علمای ما علیه به تعدیل، کسی نگفته این عادل ثقه است، اما ولم یرد فیه جرحون، جرحی هم در موردش نرسیده. خب در حالی که کسی که پدرش شاگرد برقی است و تعدیب شده و ادب شده به دست برقی است، خودش هم استاد ابن عمید است، ابن عمید در ادب جایگاه جای جهان بخش ظاهر است، بله یه چیزیست که بله. و هارون گفت که ادب رو دفن کردیم در ری رفتیم، بله یعنی چون دفن
کردیم.
بله هارون مثلا نسبت بهش به این ترتیب برگزار میکرد و فوق العاده مورد احترام، یعنی شخصیتیست عدیب اول عصر خودش، بعدی که حالا نگم کل عصر، نه ابن عمید شاگرد این آقاست. خب یه همچه آدمی که یه شاگرد هست ابن عمیده، پدرش هم شخصیتی، خودش هم تألیف کتبی دارد که لم یصنف مثلها در موردش گفتن، مستوفادترین کتاب رو در تاریخ عباسی دارد 10000 ورقه. خب یه همچه آدمی قاعدتا باید اطلاعاتی داشته باشد، مشارب البنان باشد، بله از معارف وقتش هست، یه همچه آدمی که از معارف وقتش هست، ولم یرد فیه جرحون، جرحی درش نرسیده است. الاقوا قبول روایتی، این بیان علامه برمیگردد به همین عرض ما، یعنی ما کلام علامه رو رو مبنای خودمون هم میکنیم که علامه هم اینو قبول دارد، اگر کسی از معارف شد و قدری درش نرسید اقوا قبول روایتش است. این بیان است نه اصالت العداله ای که آقای خویی می فرمایند قدمای اصحاب رو اصالت العداله عمل می کردن، فرمایش علامه اصالت العداله رو ثابت نمی کند، لیکن این عرض ما رو که مبنایی که ما داریم و بهش استدلال می کنیم ظاهرا این رو افاده می کند. این یه پاسخ دیگه دادن که آقا اگر ثابت بشد اصحاب ائمه بناشون بر اصالت العداله بوده است، چون اصحاب ائمه معاصره با ائمه بودن و ائمه هم نهی نکردن، این که معلوم میکند که اصالت العداله اصلا حجت است، منتها تمام کلام در این است که اصلا دون اثباتهی خرطل قطعات اینه نمیشد ثابت کرد. الا اگر آقای خویی شما بیان و بفرمایید که اصحاب معاصره با ائمه معصومین قائل به اصالت العداله بودن، خب ما که روایات ائمه بهمون رسیده، نفی از این قاعده نرسیده است در روایات، بنابراین تقریر که ان نفرمودن و بنابراین اصالت العداله میشه حجت، حتی به نزد ما معلوم به اصالت العداله عمل کنیم، در حالی که تمام کلام در این است که اصلا ثابت بودن یه همچین معنایی در اصل ائمه معصومی معلوم نیست. پس این اشکال دوم آقای خویی و جواب از اشکال دوم ایشون روشن شد. این قول مأخذش اصالت العداله نیست و فرمایش علامه هلی هم در شرح حال احمد بن اسماعیل بن سمک تایید این معنا رو نمی کند، بلکه تایید این عرض ما رو می کند که خدمتتون گفتیم. ثالثا اشکال سوم آقای خویی می فرمایند که آقا شما بخواهید اثبات این ادعا رو بکنید دون اثباتهی خرق القطاع، بخواهید اثبات این معنا رو بکنید، هیچ طریق به اثبات این دعوا ندارید مگر اینکه خود اینا، خود این مشایخ ثقات گفته باشن ما لا یروی و لا یرسل الا عن ثقات، ابن ابی عمر خودش گفته باشن، صفوان خودش گفته باشن، بزنتی خودش گفته باشد که ما مبنامون این است، هیچ طریق دیگری هم بر این امر نیست و ظاهر این است که هیچ کی از قول اینهای چنین چیزی را نقل نکرده. پس وقتی هیچ کی از قول اینا نقل نکرده که خداشون یه همچی ادعایی کرده باشن، دقت میفرمایید؟ شما از کدام مدل میگین که این ادعا، دقت میفرمایید؟ این هم اشکال سوم آقای کوئی. جواب از این اشکال سوم، جوابش گفتن آقا این عبارتی که شیخ الطائفه دارد لا یرمون و لا یرسلون الا امن یوسق به، ما نمیدونیم این جمله ممکنه نقل از خود اینا باشه، ممکنه نقل از دیگران باشه، دقت میفرمایید؟ و اگر استقصا شد که همه مشایخ اینا ثقه هستن، این اگره، این فرضش که تحقق خارجی هم ندارد البته، اما لفرش که کسی ادعا کند که تمام مشایخ اینا ثقه هستن، خب قطعا مراسلشون هم حجت میشن، اما آیا این تمام است یا نه؟ یعنی در واقع این جمله رو شیخ الطائفه نقل میکنن، لیکن ما نمیدونیم حالا آیا شیخ الطائفه از خود اینا نقل میکنن، این کلام که به ما رسیده است سینه به سینه متصله به خود این مشایخ میشد یا دیگران گفتن، ما نمیدونیم. هم میشد دیگران گفته باشن، هم ممکنه خودشون گفته باشن، و عمده این است که شما باید ملاحظه کنید آیا اینا مشایخشون ثقات میشن یا نمیشن، الا این که طریق دیگری داریم یا نداریم یا خودشون باید گفته باشن، این هم ظاهرا تمام نمیشن. این هم اشکال سوم. رابعا فرقی نداره؟ خب بازو بس شما معیدید تو ما قنانیست که فرمایش آقای خویی رو قبول کنید. اشکال چهارم، آقای خویی متذکر نقوض میشن. این فرمان آقا اشکال چهارم این است که ما مواردی داریم متعددن که این مشایخ خلاص از ضعفا نقل کردن، بنابراین وقتی موارد متعددی داریم که اینا از ضعفا نقل کردن، دیگه این که انهم لا یرمون و لا یرسلون الان سخت نخذ میشه، این هم اشکال چهارم آقای خود. و نجام متذکر میشن برای جناب ابن ابی امید، ظاهرن چهار نفر را ذکر میکنن، البته نه به عنوان این که تمام عنوان نمونه، از چهار نفر نقل میکنن که ابن ابی عمر از این چهار نفره از زعاق نقل کرده. کیا هستن؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی، علی ابن حدید، یونس ابن زبیان، حسین ابن احمد منقری. مثلا این چهار نفر ضعیفن، ابن ابی عمر ازشون نقل میکنن. چهار تا دیگه هم برای صفوان ابن یحیی میگن، میگن و اما صفوان ابن یحیی باز نقل میکند از علی ابن ابی حمزه بطائنی، حافظا نقل میکند از یونس ابن زبیان، حافظا نقل میکند از ابی جمیله مفضل ابن صالح، و حافظا نقل میکند از عبدالله ابن خداش، و این چهار تا هم ضعیف هم. پس صفان از این چهار ضعیف، ابن ابی عمر هم از اون چهار تا، بزنتی رو از سه نفر براش نقل میکنه، بزنتی هم از مفضل ابن صالح که همین ابی جمیله باشد، حافظا نقل میکند از عبدالله ابن محمد شامی که اونم ضعیف است، و حافظا نقل میکند از حسن ابن علی ابن حمزه که اینم تضعیف شده. برای بزنطی سه نفر رو نقل میکنه، پس چهار تا برای ابن ابی عمید، چهار تا برای صفوان، سه تا برای بزنطی. بعد میفرمایند که البته من حسره به اینا نیست، ما به عنوان نمونه اینا رو برای شما ذکر کردیم، اگر خودتون تفحص کنید در مشایخ این سه نفر بازم ضعاف دیگری رو شما پیدا خواهید کرد که از این ضعاف روایت نقل میکنن. بنابراین آقای خویی نتیجه میگیرن اینکه لا یرزون و لا یرسلون الا ان ثقتن، اینا که ضعاف هم دو فرمودید. این هم اشکال چهارم آقای خویی. خب حالا اجازه بدیم شاید متذکر بشه یه لحظه. بعد یه این غلط میزنن آقای خود به خودش، میفرماین این غلط، نگو شما روایت این ضعفا منافات با کلام شیخ که انهم لا یرمون الا انفقه و اون تنافی ندارن. چرا؟ چون بیایی بگوی کلام شیخ میشد ثقه در نزد خود اینا، اینا لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقت عندهم، و این ضعفشون ضعفی که در نزد بقیه ثابت شده است نه در نزد اینا. دقت میفرمایید؟ پس به این صورت نقض رو شما جواب بیان بدید که آقا اینا در نزد بقیه ضعافن لیکن در نزد خود مشایخ ثقات بودن، پس لا یرمون و لا یرسلون الا چی؟ انثقت این به خود این مشایخ سلاس. بنابراین شما چهار تا که هیچی، چل تا چهار ست تا ضعیف هم پیدا کنید معنی نداره، میگن اینا پیش خود اینا ثقه بودن. میگن این قول، اگر شما آمدی اینا گفتی قول تو، من جواب میدم به شما که این تعبیری که شما میکنید درست نیست، چون شیخ الطائفه آمد گفت ثبت الطائفه بین مراسیل اینا و مسانید بقیه. چرا؟ چون انهم لا یرمون و لا یرسلون الا امن یوسق به، یوسق به یعنی ثقه اندن، ثقه واقعی، دقت میفرمایید؟ نه ثقه اند خود اینا، یعنی اون کسی که ثقه واقعی است و فی نفس الامر ثقتون است اینا ازش نقل میکنن. بنابراین این موارد نقوض، نقل از ضعاف، اینا مورد نقض میشن. این انقلت و قلت هم آقای خویی میزنن آخر بیانشون و انقلت و قلتشون هم صحیحه، اشکالی برش نیست. لیکن بله بعضی از اساتید آمدن این اشکال چهارم آقای خویی رو اینجور در واقع جواب دادن که آقا ما بیاییم با این کلام شیخ الطائفه همون کار رو بکنیم که شما با کامل زیارات کردیم. آقای خویی در مجرد قائلم که کامل زیارات مشایخ ابن قوله ورشفقات، البته در موجم قائله ببینن اولا که این مشایخ چه مشایخه، چی بلا واسطه چه معل واسطه ابن قوله و اشتقات هم، لیکن بعدن آقای خویی عدول فرمودن و قائل به این شدن که فقط مشایخ بلا واسطه ابن قوله و اشتقات هم. خب وقت الا ماشاءالله موارد نقضه می فرمان تنافی میشن بین این توصیف و بین اون تضعیفی که مثلا فرض کنید حتی یکی از مشایخ بلا واسطه ابن قوله و خب داخله در این توصیف، از اون طرف توصیف عام، از اون طرف هم تضعیف رسیده است، این توصیف رو این توصیف رو با اون تضعیف شما باید رو کفه یه ترازو بگذارید ببینید کدوم ارجح میشه، هر کدوم ارجح شد مقدم میشه. جواب فرمودن که همین بیان آقای خویی رو ما تو کلام شیخ الطائفه جار میکنیم. بگو آقا این بیان چه صورت داره؟ میگم آقا ما اخذ به این کلام سلامه اخذ به بیان شیخ الطائفه میکنیم، مانعی ندارد، لکن چجور اگر جایی نهوزی وارد شد، تضعیفاتی وارد شد، این توثیق عام رو میگیری، اون تضعیفات هم ملاحظه میکنه، هر کدوم ارجح بود اخذش میکنه. بنابراین نهوز نمیتوند کلام شیخ الطائفه رو به کلی از بین ببرن، باید ترجیح بینشون بندازی، هر کدوم که ترجیح شد اخذ کنه. این جوابم سید استاد به اشکال آقای خویی داده ام. آیا این پاسخ سید استاد تمام است؟ ظاهر این است که اینجا حق با آقای خویی است و این اشکال ایشون پاسخ ایشون وارد نیست. وقتی گفته می شد لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقتین، می شد ثقهی که فی نفس الامر و واقع ثقه است، و کسی که فی نفس الامر و واقع ثقه هست نمی شد که تضعیف در موردش رسیده باشد، یا اگر تضعیفی که حجت باشد در موردش رسیده باشد. بنابراین این پاسخ سید استادم تمام نیست نسبت به آقای خویی، و چهار اشکال آقای خویی که طرح فرمودن بر این ادعا، دو تاش رو ما میپذیریم و گردن مینهیم و این دو تا رو ظاهرا نمیشد جواب گفت. یکی اشکال اول که لوکان لزهره و بان، این اشکال تمام است بر این ادعا، و همین یه اشکال البته در این که کمره این ادعا رو بشکندن کافیست، این ادعا رو عقیم بکند کافیست. مضافاً اشکال چهارم آقای خویی، نقوزی که وارد است و مواردی که از مشایخ این ثقات ذکر شدن و این مشایخ رو تضعیفشون کردن، اینا نقض این قاعده هست، قاعده ای که اینقدر نقض داشته باشد دیگه اعتمادی برش نمیشد کرد که اینا لا یرسل الا ان ثقه، چرا که به قول جناب محقق در معتبر ممکنه یکی از این ضعاف در ارسال باشن، ما از کجا بفهمیم؟ بنابراین اشکال چهارم آقای خویی هم تمام است کلن، اگرچه بعض از نقوضی که آقای خویی ذکر فرمودن شما ممکنه اینا را به نحو موجبه جزئی این نقض اشکال کنید، بگو نه این نقض درست نیست. مثلا فرض کنید بفرمایید که اینی که الان فرمودن اینجا که بله مثلا صفوان از علی بن ابی حمزه بطائنی نقل میکند، نه صفوان بن یحیی در طبقه علی بن ابی حمزه هست، علی بن ابی حمزه بطائنی شیخش نیست، دوتاشون با هم نقل میکند، یعنی روایت ان نیست واضح، صفوان بن یحیی و علی بن ابی حمزه بطائنی. خب اگر روایت این باشد دیگر علی بن ابی حمزه بطائنی شیخ صفوان نمیشد، از مورد نقل چی میشد؟ این هم شما دارید اشکال به نحوه موجبه توضیح میکنید. کل فرمایش آقای خویی متین است که این نقوض ما در مشایخ اینا کسانی رو داریم که ضعافن. حالا شما علی بن ابی حمزه رو گفتید شیخ صفوان نیست، چنانچه گفته ان، خیلی خب مانعی نداره، دیگران ضعافی که هستن که شیخش هستن، دقت میفرمایید. بنابراین اشکال در تک تک نقوض آقای خویی که البته خودشون هم میفرماید اینا با عنوان مثال من دارم میگم، اینا حالا در دستشون بود از نوشتن، این اشکال به نظر ما وارد نیست، کلیت اشکال آقای خویی صحیح هست. میفرماید اینا در مشایخشون ضعاف هستن و چون ضعاف در مشایخشون هست، لعل مرسلی که حضر شده اسمش اون واسطه ای که هست شده یکی از این ضعاف باشه، و این بیان تمامه. بنابراین از چهار اشکال آقای خویی دو تا شو پذیرفتیم و هر کدوم از این دو تا اشکال کمر ادعا رو میتوند بشکند و ناقض ادعا باشد. حالا انشاءالله جلسه آینده ما متذکر نقوضی که ثابت است میشیم، نقوضی که بعضی اشکال کردن میذاریم کنار، اصلا طرحش حالا کاری نداریم، نقوضی رو که قطعا ثابت است و همه قبول دارن که تو مشایخ اینا هستن و از ضعافن، اینا رو یکی یکی انشاءالله برای شما جلسه جلسه آینده به شرط حیات متذکر خواهیم شد. و صلی الله علی محمد.
این مطلب در مورد صحبان و بطائمی که واقع بوده است و باید تحریف شده به هم، این را ان نسختن می فرماییم ان حسن
نقه
بلا تم طبقه می
هست لحاظ طبقه می گن و اینکه هیچ جای دیگه هم این را ندارد، شاید نسخم داشته باشد. بله این را متذکر شدن و چیزی نیست که هم دیگه
دو از خواهیت
بله بله با بسیارش به خود شیخ خود نجاشی نام داری هم با خود تشبیهات خودشون میگون دیگه. بله
بله میگم خدمت شما عرض کردم خدمت شما میگم انشاءالله.